سپتامبر 1943 به دنبال پیروزی بزرگ ارتش سرخ، واتوتین و جنرال کنف ضد حمله شوروی را به اوکراین رهبری می‌کردند. هدف اولیه اونا عبور از رود خروشان دنیپر و در ادامه آزادسازی شهر کیف بود. این مسیر به غرب یعنی قلب اروپا می‌رفت. اما واقعاً اونا می‌تونستن موفق بشن؟ پادکست پرچم سفید. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقایی که در تاریخ بشر رخ داده، اتفاقی که باعث شده میلیون‌ها نفر کشته، زخمی یا آواره بشن. موضوعی به نام جنگ. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت 19 پادکست پرچم سفید هستش که در اسفند 98 منتشر میشه. توی قسمت‌های قبلی به بخش‌های مختلفی از جنگ سر زدیم و دیدیم که چطور شوروی و آلمان در شرق و نیروهای متفقین در شمال آفریقا با متحدین درگیر شدن و چطور تا اینجا جنگ پیش رفته. حالا دوباره می‌خوایم بریم به جبهه شرقی و نبرد مهم دیگه‌ای رو در منطقه اوکراین بررسی کنیم. متن این قسمت رو امیرحسین قربان حسینی و نفیسه کرمی تهیه کردن که مثل همیشه ازشون ممنونم. خب اگه آماده اید بریم سراغ این قسمت که اسمش هست کیف، دروازه‌ای برای فتح اروپا. صبح روز تابستونی 1943 اولین درخشش نور خورشید ستونای خودروهای خاکستری و سربازایی را مشخص کرد که از پل رود دنیپر می‌گذشتند. اونا در حال رفتن به سمت جبهه غرب بودند. ستون سربازا و خودروها همینطور ادامه داشت. هر لحظه از پشت سر آلمان‌ها صدای شلیک‌های پراکنده‌ای به گوش می‌رسید. هر انفجاری باعث می‌شد آلمان‌ها از پشت شونه‌های همدیگه مضطربانه عقب را نگاه بکنن. اما یک دفعه صدای جدیدی اومد. سربازا شروع کردن به دویدن و کنار زدن همرزماشون. این صدای شنی تانک‌ها و قرش آشنای موتورهای T-34 بود که داشت بهشون نزدیک می‌شد. تانک‌های روس با تمام سرعت به پل رسیدن، ولی بعد یک دفعه انفجار بزرگی رخ داد. انفجار مواد منفجره آلمان توی سه بخش از پل کانیف اون رو تخریب کرد. این پلا آخرین شانس سرفرماندهی شوروی برای عبور سریع از دنیپر بودن. سربازای شوروی تو چند نقطه از رودخونه گذشتن، اما بدون پشتیبانی تانک آلمانا قادر به کوبیدن پلهای کوچیک بودن و به همین خاطر میتونستن به ارتش شوروی صدمه بزنن. بعد از شکست آلمان در کورسک در آگوست 1943 خط مقدم روس‌ها به سرعت به غرب رفت. در واقع ارتش سرخ با قدرتی زیاد و ویرانگر داشت پیشروی می‌کرد. اون هم با بیش از 2.6 میلیون نفر سرباز و 2400 تا تانک. سرفرماندهی آلمان تصمیم گرفت تا در رود دنیپر ایستادگی بکنه. ارتش دستور موضع گرفتن در غرب رودخونه رو گرفت و تصمیم گرفته شد تا خط معروف به ووتان رو تشکیل بده. برای آرومتر کردن پیشروی شوروی، ارتش فون منشتاین سیاست زمین سوخته رو در پیش گرفت. در واقع اونا هر چیزی که قادر به حملش نبودن رو یا می‌سوزوندن یا منفجر می‌کردند. این کار چیزی جز نابودی سیستماتیک شرق اوکراین نبود و این کار یکی از بدترین وحشیگری‌های آلمان در جنگ جهانی دوم بود. توی کشوری که جنگ جون بیشتر از 5 میلیون نفر رو گرفته بود، یعنی یه چیزی حدود 1/8 جمعیتش از بین رفته بودن، مردمش این آهنگ رو می‌خوندن. ازش می‌خواهم تا بگذارت بروم. او از من خواست کنارش بمانم. آه دلبندم، باید خداحافظی کنم. ستاره شب در آسمان قرار دارد. مادرم می‌تواند از من بپرسد کجا هستم. اگر بلند شد و دید آنجا نیستم و به شما مادرم پاسخ دهد، هی به این شب زیبا بنگر، بهار در راه است و با خود افسون می آورد و در آن زمان همه چیز شاداب خواهد شد. بهار در راه است و با خود افسون می آورد و در آن زمان همه چیز شاداب خواهد شد.
Моя буде питать, де була я, а ти, мила, скажи в отвіт, дивись, яка чудова ніч, весна йде, красу несе, а в тій красі радіє все. Весна йде, красу несе, а в тій красі радіє все.
در حالی که آلمانا به غرب عقب نشینی می‌کردن، تمام پولا رو نابود کردن و خطوط ریلی رو هم از بین بردن. همین کار باعث شد پیشروی تو این منطقه ویرانه فشار زیادی به تدارکات ارتش سرخ وارد بکنه. سوخت و مهمات بایستی با کامیون از صدها کیلومتری می‌رسید. به همین دلیل هم توپخونه سنگین و تجهیزات پلسازی برای رسوندن مواد و مهمات و سوخت به خط مقدم به تقلا افتاده بودند. تو شمال کیف سپاه پنجم تانک گارد آندری کرافچنکو از اولین واحدایی بود که به دنیپر رسید. آندری کرافچنکو ژنرال کارآزموده تانک بود، کسی که یگانش نقش حیاتی در نبرد مسکو توی 1941 بازی کرد. سال بعد اون فرمانده سپاه تانک در نبرد استالینگراد شد و در 1943 در نبرد مشهور تانک در پوکروفکا جنگید. اما کرافچنکو برای سرباز تانک بودن بیش از حد بزرگ بود. در واقع اونقدر دراز بود که وقتی در جایگاه فرمانده می نشست دریچه بسته نمی شد. برگردیم به نبرد و ببینیم که کرافچنکو توی این نبرد چی کار می کنه. رود عریض دسنا باعث توقف سپاه پنجم تانک گارد کرافچنکو نشد. اونا بدون توقف برای واحدهای پلساز افرادش تانک ها رو ضد آب کرد و عبور کردن. اما دنیپر برای عبور به شکلی بیش از حد عمیق بود. فقط سربازا با استفاده از قایق و شناور میتونستن عبور کنن و جای پای کوچیکی در ساحل دوردست رود ایجاد کرده بودن. توی جنوب کیف تلاش فوق‌العاده‌ای برای رد شدن ارتشای 40 و 3 گارد تانک از رود انجام شد. اما وضع دنیپر کار را سخت میکرد. دنیپر در اون منطقه حدود 600 متر پهنا داشت. به همین خاطر تقریباً 1000 لوله برای ساخت پلی موقت که قادر به تحمل وزن تانک باشه به اونجا آورده شد و ازشون استفاده شد. مهندس ها زیر گلوله بارون آلمانیا و حملات هوایی اونا داشتن کار میکردن و بالاخره بعد از 10 پل آماده شد. T-34 های ارتش 3 گارد تانک شروع کردن به رد شدن از روی رود دنیپر. همزمان آلمان ها هم مشغول تقویت مواضعش بودن. از اون طرف پایتخت اوکراین یعنی کیف دورتر از رود بود و تقریبا تصرفش از طریق حمله مستقیم غیر ممکن به نظر می رسید. بنابراین ژنرال واتوتین فرمانده جبهه ورونش تصمیم به حمله دو جناح از سرپلهاش گرفت. توی اکتبر نیروهای واتوتین برای گذر از سرپلها سخت تلاش کردند. با اومدن زمستون به نظر رسید جبهه هم منجمد شده باشه. به همین خاطر واتوتین تصمیم گرفت نقشه رو عوض بکنه. اون هدف رو تنها یک سرپل تعیین کرد و تمام قوای زرهیش رو برای رخنه به اونجا برد. حدود 40,000 سرباز ارتش 3 تانک گارد و صدها تانک در تاریکی شب عازم شمال شدند. تو صبح 5 نوامبر ارتش سرخ حمله خودش رو شروع کرد و فوراً شاهراه بین کیف و ژیتومیر رو قطع کرد و تنها راه گریز آلمانا بسته شد. یکم بعد اولین T-34 ها با عبور از جاده پرپیچ و خم و از بین دره‌های منطقه نیفکی وارد کیف شدن. الانم به این جاده هنوز خیابون تانک گفته میشه. نبرد شروع شد و توی شهر ساختمون‌های سوزان، تیرها و منورها شب را به روز تبدیل کرده بودند. خدمه تانک ارتش سرخ مسیر تا مرکز کیف رو به کوب رفتن و همه چیز رو نابود می‌کردن. آلمانا تلفات زیادی دادن و اونایی هم که زنده مونده بودن با عجله فرار کردن. تا صبح روز بعد شهر پاکسازی شد. سپاه چهارم تانک گارد استالینگراد ژنرال کرافچنکو تونسته بود نبرد مقتدرانه دیگه ای رو به افتخاراتش اضافه بکنه. اون هم نبرد مهمی به اسم نبرد کیف رو.
On the eve of the 26th anniversary of the Russian Revolution, Marshal Stalin's special order of the day announced the liberation of Kiev, capital of the Ukraine. By a bold bypassing attack, the 1st Ukrainian army carried the city by assault and thus ended its more than 2 years of German occupation. Breaking through the one-time white walls of Kiev, Russian troops entered a blazing and ruined city. In an act of desperation, the retreating Germans indulged in an orgy of destruction. Kiev, the old capital of Russia, mother of Russian cities, has suffered brutalities far greater than anything the Tatars did in the Dark Ages. This time, the mowing and slaughtering and plundering was done by 20th century Germans.
ارتش سرخ کیف رو تنها یک روز قبل از سالگرد انقلاب بلشویک آزاد کرد. یه شایعه جالبی هم اینجا وجود داره. در 7 نوامبر شایعاتی اومده که استالین به واتوتین دستور صریح داده که کیف رو تا سالگرد انقلاب به هر قیمتی آزاد بکنن. بعضی هم میگن این موضوع احتمالاً صحت نداشته باشه، چون در غیر این صورت واتوتین باید تانکاش رو مستقیما وارد کیف میکرد. اما در عوض ابتدا مسیر فرار آلمان رو با محاصره کردن شهر از غرب بستن. اما تو زمستون اوکراین صحنه نبرد شدیدی بود. دشت وسیع و بازی که به شدت یخ زده بود زمین رو به زمینی مطلوب برای تانک‌ها تبدیل کرده بود. به همین خاطر دو طرف قوای ذخیره‌شون رو وارد میدون کردن. ارتش ششم ارتش سرخ که آخرین قوای ایجاد شده در جنگ بود در ژانویه 1944 تشکیل شد. این ارتش به رهبری ناجی کیف ژنرال کرافچنکو در اومد. ارتش جدیدش ظرف چند روز به اصطلاح غسل شلیک داده شد و آماده نبرد شدن. در ابتدای 1944 ارتش سرخ از ژیتومیر و کیروگراد پیشروی کرد، اما آلمانا همچنان برجستگی بزرگی در شرق رو در اطراف شهر کانیف در اختیار داشتند. هیتلر با بی‌اعتنایی کامل نسبت به واقعیت که همون نزدیک بودن شکست بود، اعتقاد داشت اینجا میتونه نقطه شروعی برای ضد حمله آینده آلمان باشه. سرفرماندهی شوروی هم نقشه‌های خودش رو برای این برجستگی داشت. تهاجم کورسون چاچانسکوفسکی در 24 ژانویه 1944 آغاز شد. حمله به رهبری جبهه دوم اوکراین انجام شد. 2 روز بعد جبهه یکم اوکراین از جناح مقابل وارد شد. این حمله به رهبری 245 تانک و توپهای خودکششی ارتش ششم تانک کرافچنکو انجام شد. توپهای خودکششی یا SPG ها توپهای سنگین سوار شده روی شاسی تانک یا خودروها بودند و نوعی توپخونه سیار برای پشتیبانی از پیاده نظام و تانک‌ها به حساب می اومدن. مدل‌های سنگین مثل سو-152 شوروی برای منهدم کردن تانک‌های سنگین آلمان مثل تایگر هم مؤثر بودند. ظرف تنها 5 روز تانک‌های کرافچنکو و ارتش پنجم تانک گارد روتمیستروف در نزدیکی روستای اسفنیگرودکا به هم رسیدند و تقریباً 60,000 آلمانی به محاصره در اومدند. نیروهای در محاصره به خاطر ژنرالی که اونها رو فرماندهی می‌کرد ارتش سربازای اشترممن نام گرفتن. 2 ارتش تانک شوروی حالا عازم جنوب بودن تا جلوی هر عملیاتی رو برای نجات آلمانا بگیرن. آلمانای محاصره شده جنگیدن با این ذهنیت که کمک تو راهه، اما همه سرنوشت ارتش ششم پاولوس در استالینگراد رو در زمستان قبلی به خاطر داشتن. ژنرال کانیف فرمانده جبهه دوم اوکراین به استالین قول پیروزی دیگه ای داده بود، اما هیتلر به همین مقدار با قاطعیت گفت چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. اون به سربازای در محاصرش گفت می توانید به من مثل یک دیوار سنگی تکیه کنید، اما در حال حاضر محکم بیستید و تا آخرین گلولتون شلیک کنید. جنرال هو به فرمانده ارتش یکم پنزر به سربازای اشترممن در پیام کوتاه رادیویی اعلام کرد شما رو رها خواهم کرد. همزمان لفتوافه قادر به تأمین نیازهای ارتش اشترممن از هوا بود. اگرچه تدارکات هوایی باعث بروز فاجعه در نبرد استالینگراد شده بود، چون لفتوافه اون موقع قادر به تأمین تدارکات برای 300 هزار نفر سرباز در محاصره استالینگراد نبود، اما ارتش اشترممن 1/5 این تعداد بود و لفتوافه میتونست بهشون کمک بکنه. همزمان فون منشتاین در حال جمع‌آوری یگانهای زرهی برای عملیات نجات بود. اون به سپاهای پنزر سوم و 47 به فرمانده نیکولاس فون فورمن و هرمان بریت روی آورد. هرمان بریت جنرال 51 ساله پنزر کارآزموده‌ای بود. اون کهنه سرباز نبردای لهستان و فرانسه بود و در تهاجم به شوروی به عضویت ستاد فرماندهی ارتش درآمد. بعد فرمانده لشکر پنزر شد، اما قبل از اون که فرمانده سپاه سوم پنزر رو در خلال نبرد کورسک در دست بگیره، روس‌ها زیر حمله 4 لشکر پنزر آلمان قرار گرفتن که به 80 تایگر و پنتر هنگ پنزر سنگین بکا تقویت شده بودن. در فوریه 1944 تانک اصلی ارتش سرخ همچنان T-34 مسلح به توپ 76 میلیمتری بود. اونا قابل قیاس با تانک‌های سنگین آلمانی نبودن. آلمانا روستای لیسیانکا رو تصرف کردن، اما هنوز چند کیلومتر رسیدن ارتش اشترممن فاصله داشتن و حالا قوای کمکی ارتش سرخ هم رسید. در واقع ارتش دوم تانک جنرال بوگدانوف برای کمک اومد. مانوف پذیری دو طرف تو اونجا سخت بود. اگه زمستون قبلی به طرز عجیبی سرد بوده، این زمستون به شکل فوق‌العاده معتدل بود و گرما جاده ها رو به رودی از گل تبدیل کرد. نبرد منطقه کورسون شیکاسی به مرحله تعیین کننده تهاجم زمستونی تبدیل شد و اینجا بود که تانک مخوف شوروی اولین حضور خودش رو نشون داد. تانک جوزف استالین یا تانک ES2 پاسخ مستقیمی به تایگر آلمان بود و زره جلویش 120 میلیمتر ضخامت داشت. همتراز با تایگر و با اینکه دقت کمتر و نرخ آتش پایین‌تری داشت، اما توپ 122 میلیمتری قدرتمندش خطری جدی برای تانک‌های سنگین آلمانی به شمار می‌رفت. تانک ES2 در هنگ‌های مستقل تانک سنگین سفارایی کرد و به مناطق حساس جبهه که به پیشروی نیاز داشتن اختصاص پیدا کرد. اما اولین درگیری بین استالین و تایگر و پنتر به بن‌بست خورد. آلمانا متصرفاتشون رو حفظ کردن، اما نتونستن بیشتر پیشروی بکنن. ارتش اشترممن با بروشوری بمباران شد که خواستار تسلیم فوری اونها شدن. جنرال سایدلیتس کورزباخ که در استالینگراد اسیر شده بود با اونا توسط بلندگو صحبت کرد. در واقع یه نازی که حالا خودش ضد نازی عمل میکرد. نماینده شوروی اعزام شد تا شرایط تسلیم شدن رو اعلام بکنه، اما برش گردوندن. ارتش اشترممن میدونست که حالا همه چیز به خودشون بستگی داره تا از محاصره خارج بشن. استالین خشمگینانه به ژوکوف تلگراف زد که دلیل پیشروی دشمن به خاطر ضعف ارتش 27 بوده که به موقع تجدید قوا نشده. ارتش تانک روتیمیسروف با عجله منتقل شد تا اطمینان بده فراری برای آلمانا ممکن نیست. سرمای فوریه باعث یخزدگی زمین شده بود و سرعت عملیات رو بیشتر کرد. بریت قادر بود تا پیشرویش رو به شندروفکا از سر بگیره. تو نوک پیکان نبرد لشکر پنجم SS یا همون پنزرهای وایکینگ قرار داشتن که عمدتاً از داوطلبای اسکاندیناویایی تشکیل شده بود. اما یکی یکی تانکاشون نابود شدن. روند تأمین سوخت از طریق هوا مطلوب نبود و اغلب به خاطر بدی هوا قطع می‌شد. فیلد مارشال فون منشتاین فرمانده ارتش جنوبی به خوبی فاجعه استالینگراد رو به یاد داشت. اونجا هیچ تلاشی از سوی نیروهای در محاصره برای خروج انجام نشد. این بار بدون مشورت با هیتلر به اشترممن دستوراتی صریح داد. ارتش اشترممن باید خودش رو به خط جورجونتسی تپه سیانو برسونه. در اونجا به سپاه سوم پنزر متصل خواهید شد. لشکرهای در محاصره آماده آخرین مرحله خروجشون شدن. تو عصر 16 فوریه اونا تجهیزات سنگین و تدارکاتشون رو نابود کردن و در شب پیشرویشون رو شروع کردن. نازی بلژیکی لئون که یگان پنجم طوفانی داوطلبان SS به اسم والونین رو رهبری میکرد، صحنه رو اینطوری توصیف میکنه. در ساعت 22 توپخانه شوروی مرکز روستا رو گلوله بارون کرد. خونه های سوزان به نحوی نیروهامون رو به نمایش گذاشتن که انگار روز شده بود. این روند باعث سهولت کار رصدچی‌های توپخانه شوروی شد. گلوله‌ها روی ستون عظیممون فرود اومدن و برای زنده موندن مجبور بودیم هر ثانیه روی برف غلت بزنیم. اون شب چند واحد از خطوط سپاه سوم پنزر فرار کردن. روز بعد هواپیماهای هجومی شوروی به خاطر هوای بد زمینگیر شدن، اما اغلب واحدها هنوز در امنیت نبودن. بدتر از اون وعدگاهشون تپه 239 هنوز تو دست روس‌ها بود و می‌دیدن که با T-34 به شدت محافظت میشه. آلمانا مجبور به دور زدن تپه 239 شدن، اما این کار رود گنلیوی تیکیک رو بین اونها و خطوط امنشون قرار میداد. 20,000 نفر در اون سمت رود خروشان گیر افتادن. این رودخونه 30 متر پهنا داشت، اما با سرمای استخوانسوز و پلی هم که در کار نبود میتونست این فاصله کم رو به یک درگاه تبدیل بکنه. T-34 هم از شمال در حال رسیدن بودن. سربازای آلمان ناامید از فرار، بعضیاشون شناور رو تناب ساختن تا از رودخونه رد بشن، اما خیلی وحشت زده بودن، ولی با این حال خودشون رو به آب یخ زدن. صدها نفر غرق شدن، بسیاری از اونها شوک زده از سرما یا سرما زده شدن. در مجموع نزدیک به نیمی از ارتش اشترمن تونستن فرار بکنن، اما 30,000 آلمانی تلف شدن. در بین اونهایی که تلف شده بودن خود جنرال اشترممن حضور داشت که در حال فرماندهی عقبه قوا کشته شده بود. البته شرایط میتونست برای آلمان ها خیلی از این هم بدتر باشه. قدم به قدم، رود به رود، ارتش سرخ متجاوزا رو به عقب روند. نبرد منطقه کرسون چکاسی تنها سرآغاز موفقیت های شوروی در اوکراین بود. تلفات سنگین وارد اومدن به لشکرهای پنزر در اینجا معنیش این بود که ارتش مرکزی دیگه نمیتونه ضد حمله موثری انجام بده. در حالی که نبرد در کرسون ادامه داشت، جبهه یکم اوکراین به سمت غرب پیش رفت تا آزادسازی شهرهای روونو و لوتسک رو شروع بکنه. جالبه که به جای تانک، جنرال واتوتین تونست موفقیتاش رو در این منطقه با سوار نظام قدیم به دست بیاره. در حالی که به سوی روستاهای اوکراین پیش می رفتن، برجستگی دیگه هم شکل گرفت و ارتش جنوبی آلمان رو گرفتار کرد. فرماندهی شوروی دو ارتش تانک رو به داخل این برجستگی فرستاد تا از اونجا علیه عقبه ارتش یکم پنزر جنرال هوبه عازم جنوب بشن. حمله در 22 مارس 1944 شروع شد. سه روز بعد 200,000 نفر از ارتش یکم پنزر به محاصره در اومدن. تو مرکز این محاصره جدید آلمان شهر کامانس‌پودولسکی قرار گرفته بود. هیتلر به سپاه دوم پنزر اس اس منتقل شده از فرانسه دستور داد برن برای نجات ارتش پنزر هوبه. با کمک این قوای پشتیبانی و مهارت هوبه در اداره کردن نیروهاش، ارتش پنزر یکم تونست از تله خارج بشه، اما عمده تانک‌ها و تجهیزات سنگینشون رو مجبور شدن رها بکنن. موفقیت‌های پیاپی ارتش سرخ در اوکراین مفهوم راهبردی خاصی داشت. اون هم این بود که فرماندهی آلمان متقاعد شده بود که تهاجم بزرگ تابستونی شوروی در 1944 تو اوکراین انجام خواهد شد. پس اینجا جایی بود که اونها تانک‌ها و هواپیماهای ذخیره‌شون رو اعزام کردن، اما حمله تابستونی شوروی با نام عملیات بگراتیون در بلاروس آغاز شد که نتیجه اون آزادسازی مینسک و نابودی ارتش مرکزی آلمان بود. دو لشکر باقی مونده پنزر آلمان در اوکراین عقب رفتن و به فرمانده جنرال بریت در اومدن. در 14 جولای 1944 جبهه یکم اوکراین به سمت شهر لوف حمله برد. قوای زرهی بریت برای ضد حمله جلو رفتن، اما روس‌ها حالا آسمون رو هم در اختیار داشتن. به نوشته جنرال فول ملنتاین، لشکر هشتم پنزر که در ستونی طولانی حرکت میکرد زیر حمله هواپیماهای روس قرار گرفته بود و این حملات تلفات وحشتناکی به جای گذاشت و خیلی از تانکا و کامیونا در آتش سوختن و تمام امیدها به ضد حمله از بین رفت. با محاصره کردن سپاه هشتم آلمان در نزدیکی شهر برودی، جبهه یکم اوکراین پیشروی کرد. در بین نیروها لشکر 14 گرانادایر وافن اس اس یا معروف به گالیتسیاها حضور داشتند. لشکر 14 اس اس در آلمان گالیتسیا گفته میشد که به اوکراینی میشد گالیجینیا. این گروه از داوطلبای تازه کار را ضد بلشویک گالیتسیا را تشکیل داده بودند، در واقع منطقه تاریخی تو غرب اوکراین. در جولای 1944 این لشکر 15,000 نیرو داشت و تحت فرماندهی یک آلمانی به اسم فریتز فرایتاگ بود. تو 1943 مشغول عملیات‌های ضد پارتیزانی شدند. در تابستون 1943 برای اولین بار در جبهه هم حضور پیدا کردند. جنرال فون ملنتین شرایط رو اینطوری توضیح میداد. لشکر اس اس گالیتسیا که در جنگل موضع گرفته بود نمیتونست ایستادگی بکنه. در نتیجه روزها رخنه عمیقی به جناح چپ سپاهمون ایجاد کردن. هیچ راه فراری از منطقه برودی وجود نداشت. اونایی هم که زنده مونده بودن بعد از 4 روز از محاصره تسلیم ارتش سرخ شدن. لشکر اس اس گالیتسیا با 3000 نفری که از فاجعه برودی فرار کردن دوباره تشکیل شد. اونا بعداً برای نبرد با پارتیزان‌های یوگسلاوی مورد استفاده قرار گرفتن. این لشکر به متفقین غربی در می 1945 تسلیم شد و به لطف نفوذ واتیکان که سربازای لشکر گالیتسیا رو کاتولیک خوب و ضد کمونیست متعصب میدید از استرداد اعضاش به شوروی جلوگیری کردن. اما در عوض خیلی هاشون رو به بریتانیا و کانادا تسلیم کردن. حالا ارتشای شوروی به سوی لوف پیش رفتن. اما آلمانا مواضعشون رو مستحکم کرده بودن و میتونستن تهاجم مستقیم به شوروی رو مهار کنن. به همین خاطر نیروهای شوروی شروع به دور زدن شهر از شمال و جنوب کردن. خبر دیده شدن تانک‌های شوروی در غرب شهر وحشت زیادی رو درست کرد. آلمانا شهر رو ول کردن و فرار کردن. عبور ارتش سرخ از مرزهای شوروی تقریبا بدون مشکل انجام شد. اونها در پایان جولای سرپل سندرومیرز رود ویستولا رو تصرف کردند. اینجا به سکوی پرتابی برای تهاجم پایانی به آلمان تبدیل شد. جناح جنوبی جبهه شرق میتونست جنبه انحرافی داشته باشه اگر میدونای نفتی رومانی براشون حیاتی نبود. اما اونا برای ماشین جنگی آلمان ضروری بودن. هیتلر از این منابع به هر قیمتی دفاع میکرد. اما اون پیشنهاد عقب نشینی به خط جدید کوهستان کارپتیان رو رد کرد که توسط متحد هیتلر دیکتاتور رومانی یعنی ایون اونتونسکو مطرح شده. تنها گذرگاه کوهستان دره عریض 80 کیلومتری بود با نام دره فاکسانی. توی این منطقه آنتونسکو 1500 سنگر بتونی ساخته بود که رومانی رو میتونست به دژی نفوذناپذیر تبدیل بکنه. اما هیتلر نسبت به هر پیشنهاد عقب نشینی لجاجتی عجیب و مطلق داشت. در تابستون 1944 جبهه رومانی در امتداد رودخونه دنیستر بود که توسط ارتش ششم آلمان حفاظت میشد. ارتش ششم در اکتبر 1939 تشکیل شد. سال بعد عازم فرانسه شد و به فتح پایتخت فرانسه کمک کرد. در سال 1943 هم ارتش جنوبی را در تهاجم به اوکراین رهبری کرد، اما 19 ماه بعد در استالینگراد نابود شد. ارتش دوباره در ماه بعدش به فرماندهی جنرال هالیت شکل گرفت. احتمالاً اون موقع تصور می‌شد که عدد 6 برای آلمان‌ها بدشانسی میاره، چون اونها به دفعات شکست خورده بودن. اما ارتش می‌خواست فاجعه‌ای که در استالینگراد متحمل شده بود رو فراموش بکنه و در عوض روحیه جنگندگی اولین سال‌هاش رو برگردونه. این ارتشی بود که پیروزمندانه در پاریس رژه رفته بود و دلیرانه در اوکراین پیشروی کرد. حالا وظیفه‌اش دفاع از نفت رومانی بود. جالب این که ارتش شوروی همون همسایه‌های استالینگرادش رو داشت، یعنی جناحینش در پوشش ارتش‌های سوم و چهارم رومانی در اومده بودن. فرماندهی استافکا نقشه محاصره عظیم دیگه‌ای رو کشید. جبهه دوم اوکراین به فرماندهی جنرال مالینوسکی و جبهه سوم اوکراین به رهبری جنرال تولبوکین همزمان عازم محاصره نیروهای آلمانی در رود دنیستر شده بودن. ارتش ششم تانک کرافچنکو به جبهه دوم اوکراین منتقل شد. اونا چندین ماه دور از جبهه بودن. ارتش ششم استراحت و تجدید قوا کرده بود و مجهز به بیش از 400 تانک و توپ خودکششی شده بود. این تنها ارتش تانک شوروی در جنوب شرقی اروپا بود و مأموریتش نفوذ در میدان‌های نفتی رومانی قبل از اینکه به سمت مجارستان و اتریش پیشرویشون رو شروع بکنن. همزمان البته ارتشای تانک دیگه شوروی داشتن به آلمان پیشروی می‌کردن. آماده کردن شوروی کاملا مخفیانه انجام گرفته بود. نگرانی اصلی استافکا این بود که دشمن قبل از شروع حمله به دروازه فاکسانی عقب نشینی بکنه. تو 1944 ارتش سرخ استاد استتار مخفی کاری شده بود و همین باعث شده بود که آلمانا در رود دنیستر تقویتی در قوای شوروی نبینن. در اواسط آگوست ژنرال فرتر پیکو فرمانده ارتش ششم گزارش داد که همه چیز تو جبهش آرومه، اما اون درک نکرده بود که این آرامش قبل از طوفانه. تهاجم شوروی در طول دنیستر در 20 آگوست 1944 شروع شد. یه افسر آلمانی به یاد میاره که مقرای لشکر زیر گلوله بارون سنگین شوروی قرار گرفته بود. از دید بهتر ما به نظر میرسید که کل دره دنیستر زیر ابر غلیظی از دود پنهان شده و خورشید به طور کامل پوشیده شده. نیروهای رومانیایی و آلمانی به سرعت غرق آشوب شدند، به خصوص که از تسلیحات دفاعی ضد تانک برای مقابله با تانک‌های شوروی بی بهره هم بودند. در روز سوم نبرد ارتش ششم دستور عقب نشینی گرفت، اما تا اون زمان بیشتر مسیرهای فرارش قطع شده بود که بعد از عقب نشینی ستون‌های قوای آلمانی زیر آتش و بمباران هواپیمای شوروی قرار گرفتند. ارتش ششم به تقلا افتاد تا به رود پروت برگرده، اما در حالی که واحدهای آلمانی به شهر هوشی رسیدن مستقیما با T-34 ارتش سرخ روبرو شدند که از جاده دیگه ای اومده بودن. تانک‌ها مشغول شدن به نابود کردن کامیون‌ها و عرابه‌های عقب نشینی کرده. روز بعد منورهای سفید باعث شادی و شور سربازای ارتش سرخ شدند. شلیک این منورها به این معنی بود که جبهه‌های دوم و سوم اوکراین به هم رسیده بودند. روزها یه بار دیگه ارتش ششم رو محاصره کردند. بازمانده‌های آلمانی و رومانیایی به رود سیرت عقب نشینی کردند. این تهاجم موفقیت خیره کننده شوروی رو در پی داشت. همزمان شاه مایکل پادشاه 22 ساله رومانی مارشال آنتونسکو رو به کاخش فراخوند. اون از آنتونسکو خواست تا کشور رو از لیست متحدین آلمان نازی خارج کنه، اما در کمال تعجب مارشال از این حرف استقبال نکرد. پادشاه هم که میدید اینطوری شده مارشال رو بازداشت کرد. با ضمانتی که از سمت شوروی به رومانی مبنی بر حفظ استقلالش داده شد، رومانی به متفقین پیوست و طی روزهای آتی ارتش رومانی با آلمان ها شروع کرد به جنگیدن. آلمان هنوز قوای قابل توجهی در رومانی داشت، به خصوص برای حفاظت از میدونهای نفتی پلویست. آلمان ها از اونا برای غلبه و سرنگونی کودتای پادشاهی رومانی استفاده کردند، اما توسط ارتش رومانی مهار شدند. حالا ارتش ششم تانک کرافچنکو دستور گرفت به سرعت به دروازه فاکسانی پیشروی کنه تا جلوی هر گونه فرصتی برای آرایش گرفتن دشمن رو بگیره. تانک‌ها پیش رفتن و استحکامات رها شده توسط ارتش رومانی رو رد کردن. سه روز بعد T-34 به میدونای نفتی پلویست و روز بعد به پایتخت رومانی بخارست رسیدن. بازمانده های قوای آلمانی در رومانی تنها یه راه فرار داشتند. در امتداد رشته کوه کارپتیان به مجارستان چند واحد تونستن فرار بکنن. بعد از چندین تلاش ناموفق برای خروج از محاصره، ارتش ششم آلمان در سپتامبر 1944 فرو پاشید. شکست ارتش ششم پاولوس در استالینگراد 2 ماه زمان برد، اما برای شکستن ارتش ششم در رومانی تنها 2 هفته وقت کافی بود. به خاطر این پیروزی درخشان استالین به ارتش لقب گارد رو داده بود، ارتشی که فقط 8 ماه از طول عمرش میگذشت. در پاییز 1944 که عملیات‌های جبهه شرق تمام شده بود، نبرد مجارستان شروع شد. در اینجا هیتلر در تقلا برای حفظ آخرین میدان‌های نفتیش بود. پیشروی شوروی به غرب از طریق کارپتیان به خاطر اراضی صعب العبور و جاده نامناسب کند شد. به علاوه رومانی از خطوط ریلی متفاوتی نسبت به شوروی استفاده می‌کرد، به این معنی که تمام تدارکات ارسالی با ریل باید به واگن‌های جدید منتقل می‌شدند. این معضلات لوجستیکی پیشروی ارتش سرخ رو کند کرده بود، حتی کندتر از دشمن. اما با این حال ارتش سرخ در حال پیشروی مداوم به سوی پایتخت مجارستان یعنی بوداپست بودند. همزمان هیتلر به تانک‌های ذخیره‌اش دستور داد به مجارستان برن. با پیش قراولی ارتش ششم لشکر تانک گارد جبهه دوم اوکراین به بوداپست نزدیک شد، اما حمله مستقیم به شهر از دستور خارج شده بود. این وسط پایتخت مجارستان به محاصره در اومد. تو 29 اکتبر 1944 ارتش ششم تانک گارد شروع به پیشروی در ساحل شرقی دانوب کرد و نیروهای آلمانی رو در مسیر متفرق کرد. در جنوب جبهه سوم اوکراین از دانوب گذشت و بوداپست رو از غرب محاصره کرد. تله در روز کریسمس 1944 بسته شد و آلمانای متلاشی شده نزدیک بوداپست باعث شدن تا هیتلر فرماندهشون رو تغییر بده. ارتش ششم یه بار دیگه تشکیل شد و به فرماندهی جنرال هرمان بالک در اومد و مأموریتش رفع حصر بوداپست بود. برای رسیدن به این هدف ارتش ششم با دو سپاه پنزر اس اس انتقالی از لهستان تقویت شد. رئیس ستاد هیتلر جنرال گودریان قویاً با تضعیف کردن جبهه مرکزی مخالفت کرد، اما هیتلر مصمم بود که مثل همیشه کار خودش رو بکنه. نبرد شدیدی در ژانویه 1945 رخ داد که طی اون واحدهای پنزر اس اس تلاش خودشون رو کردن اما نتونستن محاصره رو بشکنن. اولتیماتوم روسا به افراد مستقر رد شد. نبردی که ادامه پیدا کرد باعث نابودی اکثر نقاط شهر و کشته شدن نزدیک به 40,000 غیر نظامی شد. مدافعا بالاخره در 13 فوریه 1945 تسلیم شد. تو 7 ژانویه تانک‌های شوروی به پل‌های دانوب نزدیک کومانو که در مسیر پالایشگاه‌های نفتی مجارستان بود رسیدند، اما هیتلر که به شدت گوشه‌گیر و متوهم شده بود هنوز هم به مجارستان چشم امید داشت. اون طرح فرستادن تشکیلات عظیم و ویژه پنزر رایش سوم رو کشید که حالا در ارتش ششم پنزر اس اس ساماندهی شده بودند. پس از امن کردن سرزمین‌های نفتیش، هیتلر طرح استفاده از ارتش پنزر اس اس برای عقب روندن روس‌ها از دروازه‌های برلین رو داشت، جایی که تانک‌های شوروی و متفقین دیگه به اونجا داشتن می‌رسیدند. نیروهای شوروی در مجارستان با بهترین واحدهای باقی مونده ورماخت روبرو شده بودند، اما زمینگیر شدنشون در جنوب بدین معنی بود که تشکیلات ویژه اس اس در نبرد سرنوشت ساز اطراف برلین حضور نخواهد داشت. حرکت ارتش پنزر اس اس از توجه سرویس اطلاعات رادیویی شوروی پنهون نمونده بود. برای مقابله با این خطر جبهه سوم اوکراین به سرعت با زره کوبای سوسد خودشون تقویت شد. این خودرو مخصوص کوبیدن تانک‌های سنگین آلمان طراحی شده بود. جبهه سوم اوکراین 80 تا 330 دریافت کرد. این مقدار بیشتر از هر نقطه دیگه‌ای توی جبهه جنگ بود، حتی اونایی که در حال پیشروی به برلین بودن. آخرین تهاجم آلمان در جنگ جهانی دوم در دریاچه بالاتون انجام گرفت و با آتش مخرب توپ‌های خودکششی شوروی از حرکت باز موند. با کند شدن تهاجم آلمان، تانک‌های شوروی ضد حمله‌شون رو شروع کردن. برتری بزرگ عددی ارتش سرخ به معنی خطر همیشگی محاصره شدن دشمنشون بود. ارتش پنزر اس اس تمام راه تا اتریش رو عقب کشید تا ناچار از پایتخت دفاع بکنه، اما در 13 آوریل بعد از چند روز نبرد شهید خیابونی وین به دست ارتش سرخ افتاد. اما این آخرین نبرد سربازای ارتش ششم تانک گارد نبود. با اینکه پرچم پیروزی شوروی بر فراز رایشتاک در برلین به اهتزاز در اومد، ارتش مرکزی فیلد مارشال شورنر در چکسلواکی به نبرد ادامه میداد. ارتش ششم تانک گارد با سرعت زیاد به سمت پراگ رفت. اونها به تانک‌های جبهه یکم اوکراین پیوستند که از جنوب می‌آمدن. دو جبهه شوروی در پایتخت چک با هم روبرو شدند. ارتش مرکزی به محاصره در آمده بود و وادار به تسلیم شد. در چکسلواکی ارتش سرخ 900 هزار سرباز ورماخت را اسیر کرد، از جمله 60 جنرال اثرگذار در جنگ را. پیروزی در جنوب کامل شده بود، اما در این حین نبرد سخت و شدیدی در شمال در جریان بود. این اوج نبردهای جنگ بود و هدف نهایی ارتش سرخ نبرد برلین بود.
Thank you.
چیزی که شنیدید قسمت 19 پادکست پرچم سفید بود که داره به انتهای پرونده اول خودش نزدیک میشه. البته هنوز چند قسمتی جا داریم تا پرونده تموم بشه، ولی به هر حال دیگه داستان جنگ جهانی دوم به عنوان یه پرونده رو به اتمام هستش. یه خبری هم دارم براتون از ویژه برنامه پادکست پرچم سفید در نوروز 99. نوروز 99 داره از راه میرسه و ما یه ویژه برنامه داریم برای حدود 15 قسمت کوتاه درباره یکی از موضوعاتی که به جنگ جهانی دوم مربوط میشه. این قسمت ها به صورت روزانه و در یک ساعت مشخصی منتشر میشه و میتونید در سفر یا اوقات فراغتی که دارید اونها رو گوش بدید و لذت ببرید. چیزی که شنیدید یک قسمت دیگه از پادکست پرچم سفید بود که من احسان طریقت براتون اون رو روایت کردم.